چالش روز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، امید که حالتون خوب باشه. من انسه چراغ‌علی هستم و قراره که به همراه هم به یک پرسشنامه روانشناسی پاسخ بدیم. لطفاً کاغذ و قلم کنار خودتون داشته باشید. این پرسشنامه ها رو پاسخ میدیم تا از خودمون ارزیابی داشته باشیم و خودمون رو بهتر بشناسیم. اگر خدایی نکرده احساس کردیم که خطری وجود داره، از یک مشاور و روانشناس برای بهبود شرایط کمک بگیریم. در انتهای این بخش، بعد از اینکه پرسشنامه رو پاسخ دادیم، به همراه جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدم نیا، روانشناس خوب برنامه‌مون، این بخش رو تحلیل می‌کنیم. پس با ما همراه باشین. این بار می‌خوایم پرسشنامه‌ای رو در رابطه با خلاقیت پاسخ بدیم. مثل همیشه من نحوه امتیازی رو بهتون میگم و شما لطف می‌کنین به عبارتی که خونده میشه امتیاز میدین. اگر بسیار مخالف هستید 1 امتیاز، مخالف 2 امتیاز، نظری ندارید 3 امتیاز، موافق 4 امتیاز و اگر بسیار موافق هستید 5 امتیاز. امتیازات رو جمع می‌بندین. نمره بالای 30 به معنای خلاقیت در حد مناسبه. شماره 1، از مسائلی که حل آنها با ابهام روبرو است و من را به چالش می‌کشد استقبال می‌کنم. شماره 2، در گفتگوهایم با دیگران گاهی از لطیفه یا ضرب المثل استفاده می کنم. شماره 3، از اینکه نقاط مبهم یک مسئله را برای دیگران توضیح می دهم لذت می برم. شماره 4، اگر ساعتها روی یک موضوع جهت حصول نتیجه صبر کنم خسته نمی شوم. شماره 5، به نظرم برای هر مسئله چند راه حل وجود دارد. شماره 6، برای حل مسئله از راه حل‌های جدید استفاده می‌کنم. شماره 7، از قضاوت‌های مستقل در مورد پدیده‌ها احساس رضایت می‌کنم. شماره 8، هر نوع تغییر و نوآوری را برای بهبود زندگی شخصی خود مفید و کارساز می‌دانم. شماره 9، به نوشتن مقاله، کتاب یا خلق یک اثر هنری علاقه‌مندم. به همراه هم تحلیل جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدم نیا رو بشنویم.
خب سلام عرض می‌کنم خدمت تمامی شنوندگان محترم. انسان‌ها در اصل دارای 2 نوع تفکر هستند که ما بهشون میگیم تفکر همگرا و تفکر واگرا. تفکر همگرا تفکریه که نتیجهش از قبل مشخصه. به طور مثال اگر از شما بپرسن 2 ضرب در 2 چند میشه، خب نتیجهش مشخصه دیگه، میشه 4، 5، 6، 7 اینا نمیشه. پس همیشه یک نتیجه مشخص داره. به این تفکر میگیم تفکر همگرا. افرادی که هوش بالایی دارن تفکر همگرای بهتری دارن. تفکر دوم تفکر واگراست. تو تفکر واگرا برعکس تفکر همگرا پاسخ پرسش از قبل مشخص نیست. یعنی ما بعضی وقتا تو زندگی به یک مشکلاتی برخورد میکنیم، پرسش های ذهنمون رو درگیر میکنه که صرفاً برای جواب دادن به اون پرسش ها یک راه حل رو نداریم، بلکه چندین راه حل ممکنه وجود داشته باشه و ما باید این راه حل ها رو کشف بکنیم. تفکر واگرا به مقدار بسیار زیاد با عاملی به اسم خلاقیت در ارتباطه. پرسشنامه که خانم چراغ‌علی هم خوند دقیقاً میاد خلاقیت رو درون شما اندازه‌گیری میکنه. اگر احساس میکنید امتیازی که گرفتید امتیاز خوبی نبوده، شاید لازم باشه این حالا کارهایی که خدمتتون میگم رو انجام بدید که به افزایش یا بالا بردن خلاقیتتون کمک بکنه. گاهی اوقات اگر با مسئله روبرو شدید، بیاید یک کاغذ و حالا دفتر و اینها تهیه بکنید و انواع اقسام ایده ها و راه حل هایی که ممکنه شما رو به نتیجه قطعی برسونه یادداشت بکنید. یا اینکه گاهی وقتا یک حالا سررسید چیزی همراهتون باشه، ایده هایی که تو طول روز میاد تو ذهنتون، تو زمینه های شغلی، تو زمینه های تحصیلی و پژوهشی و اینجور چیزها، به هر صورت اونها رو یادداشت بکنید. در کنار همه اینها نوشتن به شدت میتونه کمک کننده باشه. یا اینکه حالا یه تمرینی هست، ما گاهی اوقات به افراد میگیم برای بالا بردن خلاقیتداری واژه که میاد تو ذهنشون رو روی کاغذ بنویسن. این تمرین ها به هر صورت میتونه تا حد زیادی به بالا بردن خلاقیت شما و انعطاف پذیر شدن و سیال شدن ذهن شما کمک بکنه. موفق باشید. خدا نگهدار.
چهارده و 37 دقیقه است. سپاس از این که ما رو همراهی میکنید. از انسی چراغعلی و دکتر مهدی مقدم نیا بسیار تشکر میکنم و از شما شنوندگان خوب که رادیو محترم سلامت FM 102 مگاهرتز و برنامه با هم حرف بزنیم رو انتخاب کردید. ما میزبان سرکار خانم دکتر فرهناز مصری روانشناس سلامت هستیم تا با همراهی شما در مورد انتقاد پذیری با شما صحبت بکنیم. هم دکتر مصری اشاره کردیم که انتقاد چیست، انتقاد پذیری چگونه است، چه انواعی از انتقاد داریم، عملا انتقاد پذیر بودن چه مزایایی میتونه داشته باشه. حالا ببینیم که، و اشاره هم کردید به روش های کلامی و غیر کلامی درست انتقاد، اما حالا یه خورده بازترش بکنیم. ببینیم اگر ما بخوایم یک شیوه درستی و برای انتقاد در پیش بگیریم، در بخش کلامی و غیر کلامی باید چه چیزهایی رو رعایت کنیم؟
بله، ببینید من فکر میکنم که حالا یه مقدار چند قدم اگر که بیایم عقبتر از اون زمانی که دیگه ما شروع داریم میکنیم به باب گفتگو رو باز میکنیم با کسی که میخوایم ازش انتقاد بکنیم، ببینیم پیش درآمدهای این جایی که ما الان بهش رسیدیم برای انتقاد کردن چی هست. اگر که خدمتون عرض کردم ما با یک احساسات خشم انباشته شده و غیر قابل کنترل داریم وارد این موقعیت میشیم، بهتره که این کارو نکنیم. یعنی ما یه مقداری به آرامسازی بپردازیم، حتی مثلا به یکی دو روز دیگه یا یک هفته دیگه که ما از اون شدت خشممون کاسته بشه، برای اینکه این خشم دقیقاً میاد توی مؤلفه های زیر مجموعه های انتقاد ناسالم قرار میگیره و عملا کار رو خراب میکنه. ما میخوایم به هدف برسیم، به نتیجه برسیم، اون نتیجه رو برای ما از بین میبره. بله، بنابراین زمانی که ما در حقیقت وارد گفتگو میشیم باید زمانی باشه که هم خودمون یک آرامش نسبی داشته باشیم، هم موقعیت رو برآورد کنیم که طرف مقابل ما هم، اینجا همون واقعیت سنجی یا ریالیتی‌تستینگ، اون طرف مقابل هم دارای آرامش نسبی هست یا نه، یا در حال کار به خصوصیه، یه وقتی مثلا طرف در حال آشپزی، در حال یک کار اداری سخته. بله، اون موقعیت رو باید ارزیابی کرد و اگر که طرف مقابل اصرار کرد که من الان گیرم، گرفتارم، دستم بنده، نمیتونم، دارم این مثلا مقاله رو می‌نویسم، دارم این کارخونه رو انجام میدم، بهتره که ازش زمان بخوایم، بگیم مثلا کی میتونیم مثلا با هم دیگه صحبت کنیم و اونجا وارد این بشیم که باب گفتگو رو باز بکنیم. پس این خیلی مهمه، جزء پیش درآمدهای رفتار.
شما موقعیت سنجی بکنیم، ببینیم که اصلا آدم در شرایطش هست.
بله، هم خودمون رو و هم دیگران رو. بله، این کار رو انجام بدیم. حالا فرض میکنیم که این موقعیت فراهم شده و طرف مقابل ما هم حاضر به نشستن در روبروی ما شده و به اصطلاح شروع میکنه به صحبت کردن و میگه خب از من چه خواسته ای داشتین و یا چه چیز رو میخواستین مطرح بکنین. شروع صحبت ما که باز هم اون زبان بدن ما و نوع کلام و گفتگوی ما رو شامل میشه و این که از چه جملاتی استفاده کنیم و از چه عباراتی استفاده بکنیم خیلی مهمه. ما باید رفتار قاطعانه داشته باشیم. تو رفتار قاطعانه باز مؤلفه‌هاش اینن: احترام گذاشتن هم به خودمون هم به دیگران، یعنی هم به طرف مقابل، سخن رو مؤدبانه بگیم، در سخنمون تهدید نباشه، تهدید به تنبیه نباشه، تهدید به طرد کردن و احساس ترس در طرف مقابل ایجاد کردن نباشه. خدمتتون عرض کردم سرزنشگری نباشه، از موضع بالا حرف زدن نباشه. همه اینا باعث میشه که طرف مقابل یک احساس مرعوب بودن بکنه، احساس بکنه که باید دفاعی در به جای اینکه سازنده پاسخ بده یک دفاعی رو در مقابل شما داشته باشه. انگار داستان رو تبدیل میکنید به یک جریان دادگاهی، در صورتی که اگر بخوایم تو روابط بین فردی قدم های مؤثر و گام های مؤثری برداریم، باید این جریان رو به راحتی پیش ببریم. یعنی هر دو طرف احساس راحتی بکنن. مورد حمله و تهاجم کلامی، بدنی، ضرب و شتم ما داریم دیگه، یعنی خیلی وقتا ممکنه به این منجر بشه، یعنی به لحاظ رفتاری ضرب و شتم، پرت کردن چیزی یا مثلا حرکات بدنی تهاجمی، به لحاظ هیجانی خشم بالا یا در صدای ما، در کلام ما نفوذ میکنه و میرسونه. اصلا اون فرد رو به جای اینکه به تأمل واداره، به فکر واداره در مورد رفتاری که ما میخوایم ازش تغییر بکنه، به این وامی داره که احساس ناامنی بکنه.
یه جورایی خانم دکتر دارم میبینم که ما لحظه به لحظه باید خودمون رو از بیرون
مانیتور
مشاهده
بله.
و ارزیابی کنیم،
پایشی باید داشته باشیم. بله، انتقاد سازنده با پایش مدام خودمونه. شاید ما بگیم چه کارهای سختی ما این همه کار انجام بدیم برای اینکه یک رفتار رو میخوان در طرف مقابلمون تغییر بدیم، در صورتی که این کمک میکنه، یک فونداسیون بنایی رو پایه‌ریزی میکنه که شما رفتار دفعه های بعد، مرتبه های بعد بتونید خیلی راحت تر ایشون پذیرای شما باشه و حرفتون رو بشنوه.
این نکته که به ذهنم میرسه، حالا میخوام بعدش هم چند تا تلفن بشنویم با هم دیگه.
بله.
احساس میکنم اون کسی که قرار انتقاد رو بشنوه کار سختری داره خانم دکتر، چون باید مرزهای خیشتنش رو باز بکنه.
بله.
بذاره ما واردش بشیم.
بله.
و یه چیزهای بدی رو توی ما ببینه و ما بهش بگیم آره این چیزای بد توی من هست.
بله. یعنی اشتباهاتی صورت گرفته.
به خاطر همین خیلی باید با لطافت و آرامش، یعنی ما باید قدم به قدم ببینیم شاید اینجا دیگه یه زخمی توی اون آدم فعال شد. اینجا چقدر ریخت به هم، شروع کرد عرق کردن، نفس نفس افتاد، داره فاصله میگیره، جواب نمیده. بله. شاید اینجا بهتر باشه ما بکشیم عقب.
بله.
و بذاریم شاید توی موقعیت دیگه.
بله.
ارزیابی ظرفیت روانی اون لحظه اون آدم میتونه خیلی مهم باشه.
دقیقاً درست میفهمید.
سپاسگزارم. امروز میزبان سرکار خانم دکتر فرهناز مسچی روانشناس سلامت هستیم تا با شما در مورد انتقاد پذیری صحبت بکنیم. 2265-2876 شماره تلفن ماست و حالا صدای گرم شما رو بشنویم.
من به خودم انتقاد زیاد دوست ندارم، مخصوصا که تخریب کننده باشه. نه، به نظر من که انتقاد تخریبی نباشه و یکی که انتقاد با نقطه قوت اون شخص باشه، یعنی یه خوبیشو بگیم بعد انتقاد کنیم. مثلا بگیم که مثلا بدانی شما که این خصوصیت خوب رو دارید مثلا، ولی این کار تو مثلا درست اینجوری. به نظر من اینجوری با راحت‌تر اون شخص انتقاد رو میپذیره. نه، من اینجور بگم، ولی من خودم یه خود گارد میگیرم. آره واقعا.
انتقاد پذیری از ویژگی های آدم های منطقی و از ویژگی های انسان هایی هست که سعی میکنن در تصمیم گیری های خودشون عقلانی عمل بکنن و احساساتی برخورد نمیکنن. انتقاد پذیری نشون میده که این آدم ها میدونن اگر یک خوبی هایی هم دارن، یک ایراد هایی هم دارن که به راحتی میشه باهاشون مطرح کرد و اونها هم ظرفیت پذیرشش رو دارن. و البته این نکته هم مهمه که اگر میخوایم انتقاد کنیم، اولا لحن انتقاد ما لحن ملایم و آروم و عاطفی باشه و در ثانی حتما قبل از انتقادمون چند تا نکته مثبت از اون شخص و اون برنامه و رفتارش بیان بکنیم و بعد در کنار نقدمون پیشنهادی هم برای بهتر شدن اون مسئله داشته باشیم.
گریه انتقاد پذیری خب یک توانایی و مهارت بسیار مهمیه، چون به هر حال ما در ارتباطاتی که داریم اگه بخوایم موفق باشیم باید مهارت اینو داشته باشیم که اگر از ما انتقادی میشه فکر کنیم، بپذیریم و فقط جنبه‌های منفی اون رو در نظر نگیریم. من خودم خیلی خوب میپذیرم، یعنی گوش میدم، شاید همین باعث رشد من بشه.
چهارده و چهل و شش دقیقه است، چهار دقیقه پایانی این با هم حرف بزنیم رو تقدیم شما میکنیم با سرکار خانم دکتر مصری. خانم دکتر اگر بازخوردی به تلفن ها دارید تقاضا
می‌کنم. بله، فکر میکنم که نظرات مردم خیلی نزدیک بود به نظرات کارشناسانه.
بله.
مثلا شنونده اول عزیزمون که گفتن که انتقاد مخرب نباشه، خودم موضع دفاعی میگیرم و گارد میگیرم، و یه بخش دیگرش این بود که اگر کسی میخواد انتقاد کنه بهتره که یه سری مزایا و به اصطلاح مزیت‌های منم بگه. بله، نکات مثبت من رو بگه. در حقیقت درستش همینه، یعنی کسی که میخواد انتقاد بکنه و فرد مقابلش رو وادار به انتقاد پذیری بکنه که سخنش رو بشنوه، باید ابتدا با چند تا نکته از رفتارهای خوب اون فرد شروع کنه و قدردانی کنه حتی این کار رو انجام بده. چند تا نکته دیگه که من میتونم بگم کمک میکنه به این قضیه که دیگری انتقاد پذیر بشه اینه که ما معمولا شخص سومی رو وارد نکنیم. مثلا بگیم که من فقط شاکی نیستم از رفتارهای تو، بقیه هم هستن، یا مثلا اگه پدرت بود، اگه دوستت بودم همینو میگفت، شما دارین فقط با اون فرد صحبت کنین، بقیه رو نیارین لشکرکشی کنین، در مقابل اون آدم قرار بدین، طبیعتا میفته تو موزه. نکته دیگه این که مسائل گذشته رو، موزه ناراحتی های گذشته تون رو نیارید داخل. اگر اینطور باشه به شدت برای رفع این به اصطلاح تعارضی که بین فردی ایجاد شده انرژی از شما گرفته میشه و دیگه اصلا رمقی نمیمونه، یعنی هی به جاهای مختلف رفته بشه در گذشته و به قول شما نقش غرب کرد و اونها را آورد. و یکی دیگه اینه که برچسب هم نذاریم، برچسب زدن و تعمیم دادن به این صورت که مثلا بگیم که وقتی داریم انتقاد بکنیم اگه طرف مرد باشه بگیم همه مردهای مدلی ان، همه زن اصلا نوجوانا سرکشن، یعنی تعمیم دادن یا مثلا به چه میدونم حالا قومیت خاصی یا مثلا شهر خاصی اشاره کنیم.
درست.
در منطقه جنوب شما اینطوری هم بله، یعنی ما باید خیلی یعنی ملاحظه کردن، رعایت دیگران کردن حرف اول رو میزنه، در کنارش با صراحت و محکم و با قاطعیت خواسته و نیازتون رو خواستن.
بسیار خانم دکتر، یک دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، و عملا چه افرادی انتقاد پذیرترن و برای انتقاد پذیرتر شدن باید چه کار کنیم؟
ببینید، افرادی که انتقاد پذیرترن خب طبیعتا افرادی هستن که یک سری مهارت‌های ارتباطی و نقادانه رو و حتی میتونم بگم خلاقیت، چون ما خیلی وقتا میتونیم انتقاد رو نسبت به طرف مقابلمون انجام بدیم با جملاتی که توش حاکی از خلاقیته و موجب رنجش خاطر و جریحه دار شدن احساسات طرف مقابل نشیم و یا موضع گرفتن طرف مقابل که به
دست.
نتیجه نرسیم. این به اصطلاح دارا بودن چنین توانمندی در مهارت‌های ارتباطی که یکی از اونها هم نحوه انتقاد کردن هست، هم باید آموزش گرفته بشه و هم اصلا چون داریم میگیم اسکیل و مهارت باید تمرینش کنیم خیلی زیاد.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر فرهناز مصری، تماشاگر سلامت که امروز ما رو تو این برنامه از رادیو سلامت همراهی کردید.
سلامت باشید. متشکرم.
از شما شنوندگان خوب مردم عزیز که تا این لحظه من و خانم دکتر مصری رو همراهی کردید و رادیو محترم سلامت به برنامه با هم حرف بزنیم و شنیدید، کمال تشکر دارم. به اتفاق خانم دکتر مصری شما رو به خدای بزرگ بسپارم. در پناه آگاهی باشید و حالا دیگر بدرود.
خدمت شما همراهان عزیز وقت به خیر عرض میکنم و ممنونم از اینکه شبکه رادیوی سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید. همچنان روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز با ما همراه باشید. در ادامه برنامه های مختلفی رو تقدیم حضورتون میکنیم و امروز هم به اتفاق اطلاعاتمون رو در حوزه سلامت افزایش میدیم.
حقی که به گردنم میماند،
تا حالا شده از کسی قرض بگیریم پس ندین؟
نه.
چرا؟
چون آدم خوشخویلی بودم.
حق و ناسه. خب
نه، تا حالا اصلا من شرایطش پیش نیومده، ولی اگرم یه روز هم شرایطش پیش بیاد این کار نمی کنم.
نه هیچ وقت.
نه هیچ وقت. همیشه یادم مونده، به خاطر اینکه خیلی مقیدم سر این قضیه.
اگه مثلا یه بار رفتم مغازه خرید کردم پولش بقیهش مونده، فوری بردم دادم، مدیونش میشین. حق و ناسه.
حجت الاسلام طاهر رضی، کارشناس برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. در خصوص قرض مختصری رو من خدمت شما توضیح عرض میکنم، انشالله مفید باشه. ببینید، به هر حال توی زندگی و مسیرش مشکلاتی گاهی برای آدم به وجود میاد، لازم هستش که دیگران بیان و کمکش کنن. اسلام این چنین شرایط که تو زندگی به وجود میاد رو به رسمیت میشناسه و به همین خاطر به دیگران توصیه کرده که در مقابل افرادی که کنارتون هستش مسئولانه برخورد کنید. از جمله حس مسئولیت پذیری در مقابل گرفتاری های مادی هستش و یک سازوکاری هم که اسلام در اینجا اندیشیده اسمش رو گذاشته قرض الحسن و چقدر هم پاداش در روایات ما و در آیات قرآن برای این بیان شده. میگه نسبت به گرفتاری های اقتصادی دیگران بی تفاوت نباشید. اونطور در اینجا دو تا دستور رو اسلام عزیز بیان میکنه. یکی برای اون کسی که میخواد قرض بگیره، میگه بهش ببین حواست باشه اگر از اول که داری قرض میگیری بنا داری پول رو ندی، اینجا تو داری دزدی میکنی. در بیان امام رضا به این افرادی که قصد دارن از همون اول پولی رو که گرفتن یا پس ندن یا به موقع پس ندن، به اینها خطاب دزدی میکنه و میفرماید اینها دزد هستن. و توصیه دوم به افرادی که قرض میگیرن، میگه تا اونجایی که امکان داره سعی کن به طریقی زندگی کنی که کارت به قرض گرفتن منجر نشه و این کار از طرف قرض دهنده گرچه مستحبه اما از طرف قرض گیرنده یه کار مکروهی هستش. اما به کسی هم که داره قرض میده توصیه میکنه که حتما رسید بگیرش، چه فامیل باشه چه آشنا باشه. کسی که قرض میگیره حالا سر رسید شده، ممکنم هست بتونه پس بده، اما شیطان وسوسهش میکنه، توجیه میکنه خودشو، حالا اون که احتیاج نداره، این پول برای اون چیزی نیستش که حالا بذار یه مشکل دیگه دارم اینم حل کنم. با این توجیه ها باعث میشه که پول رو نبره بده و وقتی نمیبره بده بدگمانی در جامعه به وجود میاد و این فردی که قرض الحسن داده تصمیم میگیره دیگه به افراد دیگه از این کارا انجام نده و بهشون قرض نده و باعث یک نوع اشاعه منکر در جامعه میشه و حقوق دیگران ضایع میشه. انشالله که موفق و معید باشید.
امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید هیچ عبادتی بالاتر از ادای حق مؤمن نیست.
برای برقراری ارتباط با شبکه رادیویی سلامت یه شماره پیامک داریم که 30102 هست و یک شماره تلفن که هست 2265-2876. میتونید از طریق این دو پل ارتباطی با ما بیشتر همراه باشید. میگن مادرها خورشید خونه هستن. واقعا بی ربط نگفتم. وقتی که مادر حالش خوبه، همه توی اون خونه حالا احوالشون خوبه. و خدا نکنه که یه روز مادر کسالت داشته باشه، همه ی اهل خونه حالا احوالشون به هم میریزه. حالا در برنامه مجله پزشکی کاری از گروه بهداشت و تندرستی قرار هست که راجع به سلامت روان مادران صحبت بشه. به مدت یک ساعت با همکارانمون همراه بشیم.
مجله پزشکی
از رادیو سلامت.